تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید، نخست پندشان دهید، بعد در خوابگاه از ایشان دوری کنید و چنانچه تأثیر نکرد آنان را بزنید. آیه 34 سوره نساء، قرآن، کتاب مقدس مسلمانان. چرا در کتاب مقدس مسلمانان صراحتاً و خطاب به مردان کتک زدن زنان تجویز شده؟ بسیاری از مفسران و برخی روشنفکران دینی همواره کوشیدند با جستجوی معانی دیگری برای فعل و عذربوهنه که در سوره نساء آمده از پاسخ به این پرسش مهم سر باز بزنند. منتقدانم را می‌پرسند آیا وجود چنین آیاتی در قرآن از جمله نشانه‌های منسوخ شدن این کتاب و ضرورت بازنگری در قوانین ریشه گرفته از آن نیست؟ چطور ممکن است کتک زدن زنان یکی از دستورهای کتاب آسمانی از سوی خداوند باشد؟ در تابوی این هفته حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت و محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان بر سر همین پرسش ها بحث می کنند. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای تبرسی، من می خوام از شما بپرسم که اساسا این عذربوهنه که در سوره نساء ما باهاش روبرو هستیم و معنای مطلقی که ازش برداشت می کنیم این هست که کتک بزنید آنها را یا با اونها برخورد فیزیکی بکنید. می خوام قبل از ورود به بحث و اینکه اساسا راجع به این صحبت بکنیم، از شما خواهش کنم که درباره تفاسیر متعددی که تا به حال از این بخش از سوره نساء شده برای شنوندگان ما به طور خلاصه بفرمایید تا بعد ادامه بدیم بحث رو با هم روی همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد نیست ما اول آیه قرآن رو که در سوره نساء هست ترجمهش رو اینجا من خدمتتون عرض کنم. اینکه پس زنان شایسته در برابر خواستهای حق شوهرانشان فرمان بردارند و به پاس اینکه خداوند حقوقشان را حفظ کرده است، در غیاب شوهرانشان نگهبان حقوق آنانند. و زمانی که سرکشی و طغیان در مقابل حقوق آنها را دارند، آنها را پند دهید و در صورت پند نتیجه نداشت در خوابگاه ها از آنها کنارگیری کنید و اگر این نیز مفید فایده واقع نشد آنها را بزنید. و اگر در حقوق شما اطاعت را پیش گرفتند، راهی برای آزارشان مجویید که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. که اینجا دو جور ترجمه شده، یک ترجمه غالب هست که همون زدن هستش و یک ترجمه دیگر دوری جستن و کنار رفتن هست. نظر اول که همون زدن هست، نظر غالب فقها و مفسرین قرآن هست و حتی برای این آیه شأن نزولی رو هم بیان میکنن، به این که در زمان پیغمبر زنی پیش پیامبر می آید و از شوهر خود شکایت می کند که او را زده است و تقاضای تلافی می کند. این مسئله در میان زنهای مدینه ظاهراً منتشر بوده برخلاف زنهای مکه. زنهای مکه مسئله زدن رو عمل ناشایستی حساب نمی شده و خود زنها هم در مکه زدن رو قبول می کردن، ولی که در مدینه یه آزادی بیشتری بوده و زنها نسبت به مورد ضرب قرار گرفتن حساسیت نشون می دادن و برای همین پیش پیامبر می آمدن و از این بابت شکایت می کرد. این آیه قرآن نازل می شه. نظر غالب فقها این هستش که به همین علت بود که مسئله زدن تجویز شد و علتش هم این بود که جنگ احد نزدیک بود و ظاهرن که مسلمان ها نگران بودند که مسئله زدن تلافی زنها از زدن مردها در منزل موجب تضعیف روحیه مسلمان ها بشه در جنگ و موجب شکست آنها بشه. برای همین گفته شده که شاید توجیه این مسئله این بوده است که مسئله بزرگتری یا مصلحت بزرگتری رو در نظر داشتن و به همین خاطر این مسئله زدن تجویز شد. نظر دوم که این روشنفکران دینی خصوصا در عصر ما بسیار به آن توجه میکنن اینه که ما باید ببینیم که معنای ضرب یا زدن در قرآن برای ضرب گفته شده. یکی از همون معانی همیست که در زبان فارسی هم هست. ما وقتی میخواید یه مثلی رو بگید میگید ضرب المثل میگیم. این ضرب المثل در حقیقت کلمه ضرب و زدن در اونجا استفاده شده. ضرب در سفر هم استفاده شده است. یعنی اینکه یکی از معانی ضرب سفر کردن است. همچنین ضرب و یا زدن در مورد حجاب و روسری هم استفاده شده در قرآن. این آیه قرآن که میگه بزنید دستار یا روسری رو که بر سر قرار میگیره بر روی سینه هاتون، که اینجا ترجمه میکنید که کلمه ضرب برای روسری بستن هم در قرآن استفاده شده است. به نظر اونهایی که منظور از ضرب در اینجا زدن نیست، این است که خداوند مقصودش این نبوده که زنها رو بزنن، بلکه مقصود این بوده که در مرحله سوم از آنها دوری بجویند.
بسیار خوب، صحبت آقای تبرسی رو شنیدید خانم عباس خلیزاده. در قرآن به حال رسمن میگه وضربوهن و گروهی هستند که میگن اساسا چرا باید چنین چیزی در قرآن بیاد که حالا اینقدر بخوایم تفسیرهای متفاوت بکنیم بگیم این به معنای زدن نیست. از طرفی جاهای دیگه قرآن هم هست که مثلا الرجال و قوامون و علی النساء به هر حال به نوعی میتونه تایید کننده این نگاه باشه. به عنوان یک فمینیست در زمان حاضر میخوام بدونم که شما چه نگاهی دارید به آنچه که بسیاری اون رو دستور کتک زدن زنان میدونن در متن قرآن.
ببینید چه اونهایی که توجیه میکنن یا تفاسیری رو در رابطه با لغت ضربه میخوان استفاده بکنن و چه اونهایی که استنباط مستقیم دارن، به این موضوع توجه نمیکنن که و این اون نکته فمینیستیه که یه رابطه قدرتی تعریف میشه در این ماجرا. یک زنی هستش که اصلا لغتی که وجود داره سرکشی میکنه، اطاعت نمیکنه، اونجوری که در فقه میگن مصداقش در مورد این هستش که بدون اجازه شوهر بیرون بره یا بدون اجازه شوهر کسایی رو که شوهرش گفته نبین ببینه یا تمکین در واقع جنسی نکنه از شوهرش و به نیازهای جنسی اون جواب نده، اینها رو همه رو مصداق اطاعت نکردن و سرکشی کردن از شوهر میدونن. و حالا اینکه شوهر چجوری هشدار بده به زن، تو سه تا مرحله این هشدار میخواد اتفاق بیفته و یکی از این مراحلی که این هشدار میخواد اتفاق بیفته میرسه به اینکه یه رفتار خشنی از طرف مرد باید اتفاق بیفته. میخواد این اسمش هر چیزی باشه، ولی اون لغتی که داره استفاده میکنه به عنوان ضرب حتی هر معنی دیگه‌ای داشته باشه در ارتباط با اینه که رفتار خشنی رو با زن اتخاذ بکنه که به یه نوعی بهش شوک بیاره. این که تو توی رابطه قدرت قرار بگیری بین زن و مرد که مرد این حق رو داشته باشه که بخواد به زبونهای مختلف به تو هشدار بده و آخرش هم بخواد به یه نحوی تو رو تنبیه بکنه، اون چیزی هستش که اصلا توی خانواده برابر در واقع به رسمیت شناخته نمیشه. خیلی ساده، چرا باید مرد توی موقعیت قرار بگیره توی خانواده که به خودش این حق رو بده که بخواد اگر زن ازش اطاعت نمیکنه یا ازش تمکین نمیکنه بخواد که ازش حساب کشی بکنه؟ این اصلا زندگی مادر بزرگای ماست، ولی زندگی ما الان نیست. قرآن به هر شکلی این صحبت رو کرده باشه و با هر تفسیری ما بخوایم که این رو تفسیر بکنیم، روحش در رابطه با یک خانواده نابرابر و مردسالار اون چی که در فضای این آیات دیده میشه.
خب آقای تبرسی، صحبتایی که خانم عباس خلیزاده کردن منو میرسونه به یه سوال دیگه. گفتن این زندگی مادر بزرگهای ماست. من میخوام که کمی فراتر بریم و بگیم که آیا این زندگی اساساً انسانی است؟ به نظر میرسه با وجود یک چنین آیاتی در کتاب مقدس مسلمانان که این کتاب که به هر حال مفروض هست نزد مسلمانان که کتابیست آسمانی و مقدس برای مردان نازل شده و زنان هم چون از متعلقات مردان هستن قوانینی هم در این مورد هست، از جمله اینکه حالا اگر لازم شد زنتون رو کتک هم بزنید، از جمله اینکه حتی اگر فرض شما رو بپذیریم، یعنی نکاتی که شما مطرح کردیم به عنوان تفاسیر متعدد از فعل ضربه در قرآن، باز هم بحث اینه که اساسا چرا راهکارهایی باید به مردان داده بشه که زنان از شما باید فرمان ببرن و اگر نبردن چه کنید؟
اگر به سیمای قرآن توجه بکنیم، مرد و زن رو به نظر من به یک نگاه مورد توجه قرار داده است. حتی بعضی ها به صورت مطایبه میگویند که شما در قرآن سوره زنها رو دارید اما سوره مردها رو ندارید. سوره النساء هست اما سوره الرجال نیست. ولی که این آیه قرآن هست که در سوره احزاب هست، آیه 35، که در حقیقت مرد رو در کنار زن قرار میده. میگوید که مردان و زنان عمل کننده به احکام دین، مردان و زنان باورمند. از این آیات ما زیاد هست در قرآن که حتی قرآن در مورد خلقت انسان این نظریه مسیحیت رو قبول نداره که زن استخوان سینه مرد تشکیل شده است. اما در مورد نشوز باید صحبت بشه که معنی نشوز چی هست. دو صحبت هست، اینکه آیا همونطور که فقها میگویند نشوز اینه که زن میبایستی همیشه آماده باشه برای تمکین مرد و اگر تمکین از طرف زن انجام نشود حالت نشوز تحقق پیدا میکنه، یا اینکه مقصود از نشوز اینجا چیز دیگه‌ای هستش. قرآن میگوید که زنهای شایسته آنها هستند که حقوق مردهای خود را در غیبت آنها رعایت میکنند. باید مقصود قرآن این بوده که اگر مرد متوجه بشود که زنش شروع کرده به خیانت کردن به او، مثلا فرض بکنید وارد منزل میشه میبینی یه مرد دیگه ای در اونجا هست، سوال پیش میاد که چه عکس العملی میبایستی از طرف مرد انجام بگیره. بعضی وقتا عکس العملها بسیار شدید خواهد بود. آیا این نظر قرآن که میگه شما به جای اینکه به اون کارهای جرمگونه دست بزنید اولا نصیحت بکنید و بعد از اون اعراض بکنید و بعد اگر نتوانستید کنترل بکنید زدن خفیف، حتی در روانشناسی مسئله مورد بحث قرار گرفته که آیا مجازات های بدنی به صورت کلی ناشایست هست یا اینکه نه در بعضی موارد مجازات های بدنی قابل توجیه هست، نه فقط در مقابل زنها، مقابل بچه ها مثلا. الان در خود امریکا این مسئله مطرح هست که آیا اسپنکینگ همون ضربت خفیف هست برای تعذیب کار درستی هست یا نه. اکثر استیت های امریکا اسپنکینگ رو غیرقانونی نمیدونن، حتی دادگاه عالی امریکا اسپنکینگ رو مخالف قانون اساسی نمیدونه.
اول اینکه بر فرض که زنی حالا در گیومه خیانت کرد به شوهرش، چطور اجازه این داده میشه به اون، به آن مرد که حالا او رو نکشه ولی او رو کتک بزنه؟ نکته دیگه این که اساسا مقایسه زن و بچه آیا نوعی صغیر انگاری زن نیست؟ حالا بماند که در مورد هر گونه برخورد فیزیکی با کودکان هم جهان امروز خیلی میتونه که حساس برخورد بکنه، ولی اساسا کی گفته که زن زیر مجموعه مرد هست که میتونه او رو مجازات بدنی بکنه یا تنبیه بکنه یا تصمیم بگیره که الان زن به این تنبیه نیاز داره پس الان باید در سطح او رو کتک بزنم، که مثلا به قول علامه مجلسی مثلا در بهارالانوار میگه که از وسایل استفاده بکنین که ضربت ملایم باشه، با مدارا کتک بزنید به اصطلاح. یعنی چطور میشه اینها رو توجیه کرد؟ خانم عباس خانزاده شما میتونین وارد بحث بشین در اینجا؟
البته اصلا جای تعجبه که ما چطور تو مسئله تفسیر برای اینکه توجیه بکنیم یک واژه خیلی روشنی رو به نام وزربوهنه این همه تفسیر و توجیه در موردش میتراشیم و نمیایم این رو راحت قبول بکنیم که خیلی توی قرآن اصلا بحث خیانت نیست، این بحث اصلا ربطی به خیانت نداره، خیانت اصلا یک موضوع دیگری است که ما چرا به این اصلا طرف این تفسیرهای در واقع نادر بریم. ما میریم طرف فقه فقهایی که بر اساس این آیه اصلا رابطه زناشویی بین زن و مرد و باب تمکین رو توی کتاب‌های فقهی خودشون باز کردن و مثلا آیت الله خمینی که اصلا بر اساس این آیه اومده فتوای فقهی داده و گفته که این آیه دلالت بر این میکنه که الا عین الا متا، یعنی تعریفی که از نشوز کرده، زن بدون اجازه مرد نمیتونه بره بیرون تا هر جا و هر کجا. ما به ازای این آیه در قانون مدنی ایران چیه؟ در قانون مدنی ایران خانم خضری بر اساس این آیه قوانین پاسپورت درست شده که زنان بدون اجازه مردان نمیتونن کشور رو ترک بکنن، نمیتونن شهری رو که زن مرد توش کار میکنه، حتی اگر زن شغلی داشته باشه بخواد بره در یک شهر دیگه کار بکنه، اصلا زن نمیتونه اگه میخواد بره معلم مدرسه بشه، میخواد بره سر کوچه بره توی مهد کودک کار کنه، مرد باید بهش اجازه بده. این آیه مبنای یک همچین قوانینی هستش که تمام وابستگی زن به مرد رو از نظر حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی داره کنترل میکنه. ما باید وقتی که داریم بحث توجیه این آیه رو در قرآن میکنیم وارد عالم واقع بشیم. چیکار داریم که توی آمریکا توی قوانین اساسیش چی داره میگه، برگردیم توی ایران تو زندگی روزمره خودمون ببینیم چه اثری داره این میذاره. اگر که تمام این فقها اونجور که در اینجا گفته میشه و یا مفسرین شرمنده هستن از اینکه در قرآن یک همچین لغتی رو به کار بردن در مورد زدن زن، چرا این رو توی قانون عوض نمیکنن؟ چرا توی فقه عوض نمیکنن؟ چرا برای اینکه بگن که قرآن کتابی است که برابری خواهه و به انسانیه، این حاضرن که کتاب ها و مقاله ها بنویسن در رابطه با توجیه این آیه ولی نرن قانون رو درست بکنن؟
خانم عباس خلزاده، حالا صرف نظر از مسائل مهمی که شما گفتید و اشاره به قانونی که برآمده از فقه اسلامی است، به هر حال وجود یک چنین در حقیقت ایده هایی برای مواجهه با انسان، حالا جنس مؤنث در این میان، در کتاب مقدس مسلمانان، این هم میتونه سوال برانگیز باشه. حالا من در بازگشت به طبرسی میخوام اشاره بکنم به اینکه فقط در سوره نساء هم نیست، اگر من اشتباه میکنم خواهش میکنم منو تصحیح کنین آقای طبرسی. جای دیگری از قرآن حتی به ایوب پیامبر توصیه میشه در مسئله ای که ساقه های نازک خرما رو برگیر و زنت رو بزن. این چه الگویی به فرد مسلمان میده؟ اصلا فرض کنید که ما در جامعه زندگی میکنیم که قوانین اسلامی نیست، فرد مسلمان که به کتاب مقدس خودش پایبنده، این چه الگویی به او میده؟
ما میبایستی آیات قرآن را با توجه به عرف زمان نزول قرآن مورد بررسی قرار بدهیم. فرهنگ زدن یه فرهنگی بوده که در اون زمان دارج بوده و اسلام سعی میکرده که این رو تغییر بده. برای همین حتی در حدیث هست که عایشه زن پیغمبر گفته که من هیچ وقت ندیدم که پیغمبر خدا زنی رو بزنه یا کلفتی رو بزنه. و همچنین خود پیغمبر گفته است که چگونه است که شما زنتون رو میزنید و در همان حال در شب با او هماغوش میشوید. این که پیغمبر اکرم خودش هیچگاه هیچ یک از زنهاش رو نزده در تاریخ مسلم هستش. این مسئله خیلی مهم هست که ما این رو بدونیم که در زمان پیغمبر رفتار با زنها بسیار خشونت آمیز بوده و از آن طرف هم قرآن و اسلام نمی توانستند که این عادات رسوم را یک شبه تغییر دهند. مثل اینکه ما بفهمیم که آقا چرا 150 سال پیش در کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی بردگی بوده. خب این مسائلی که بوده اون وقت ما رو نمیتونیم بر اساس اون مسئله رو در این زمانمون مورد نقد قرار بدیم. شما مثلا فرض بکنید در قرآن این مسئله زهار و ایلا، زهار و ایلا این است که در زمان جاهلیت مرد به زن خودش میگفت تو مثل پشت مادر من هستی و به این وسیله زن نمیتونست دیگه با کس دیگه ازدواج بکنه و خودش هم با او رابطه ای نداشت و به این ترتیب زن رو آزار مورد آزار قرار میدادن. یا ایلا این که قسم میخورد من که با زنش رابطه نداشته باشه. خب این دوتا موضوع در قرآن آمده ولی در زمان ما عملا خیلی از افراد اصلا نمیدونن این زهار و ایلا چیه ولی عملا منسوخ شده.
بسیار خوب خانم عباس خلزاده، شاید اینجا من از شما بپرسم که به این ترتیب چه اصراری داره که چه اصراری وجود داره که متنی رو که آقای طبرسی میفرمایند که بخشای از اون منسوخ شده قابل تعمیم به زندگی و جهان امروز نیست و برای انسان امروز نه تنها کارایی ممکن نداشته باشه بلکه ممکنه بی‌معنا باشه یا برخورنده باشه یا در واقع در تضاد با حقوق انسان امروز باشه، مثل همین قضیه کتک زدن زنان. خب این چه اصراری است که امروز همچنان کتاب مقدسی باشه که در زندگی فرد اعضای جامعه بخواد مؤثر باشه؟
ببینید چه دو تا مسئله است. یکی اینه که آیا قرآن بخواد یک پایه اساسی و یک مرجع اساسی برای قانونگذاری برای همه زمانها و مکانها باشه، یا قرآن یک کتاب مقدس هست در رابطه با رابطه بین انسان و خدا و بیشتر تو حوزه معنوی و حوزه فردی. مثلا در 1400 سال پیش اگر میخواست کتابی نوشته بشه در رابطه با رابطه زن و مرد، طبق باور اون موقع مجبور بود که از زبان اون موقع استفاده بکنه. کمان که میبینیم در این کتاب از عشق صحبت نمیشه، در این کتاب از دغدغه های زنانه یا دغدغه های جوانان، یعنی چیزایی که در جامعه مدرن هست، در رابطه با مسائل تبعیض نژادی، در رابطه با مسائل گرایشات مختلف جنسی، در رابطه با اینا اصلا صحبت نمیشه. و در حالی که اگر مثلا الان ما میخواستیم یک کتاب معنوی داشته باشیم و میخواست قصه هایی رو بگه که توی این مدت گفت در واقع اتفاق افتاده است، حتما متنش فرق میکرد. این که خب یک چیز عقلانی است در واقع. منتها مشکل اینجاست که ما از این کتاب داریم به عنوان یک مرجع برای قانونگذاری استفاده میکنیم. مسئله دوم این هستش که چرا اگر قرار دادیم نیومدیم اون قسمت هایی که مربوط به بردهداری هست یا مربوط به بخش های منسوخ دیگه، مثل اینکه آیا پشت تو مثل پشت مادرم میمونه هست، از اینجور چیزا، این به علت این برمیگرده که خب برای اینکه باب طبع مردانه خانم خضر ایدری، برای اینکه زدن زن و این تمکین یک موضوع زنده است در جامعه ما، در جامعه ما از 1400 سال به این بعد منسوخ نشده رابطه قدرت مرد با زن، رابطه این که بخواد هر جایی که احساس کنه کم میاره، هر جایی که احساس کنه زن ازش داره دوری میکنه، هر جایی که احساس کنه زن رو داره از دست میده بخواد به یک نحوی کنترلش بکنه. و چون جامعه یک جامعه مردان است و چون روحانیت روحانیت مردانه و چون مفسران مفسران مردانن، خب طبیعیه که همشون با همدیگه دست به دست همدیگه بدن و بخوان این زنجیر رو دور زنان درست بکنن. اصلا سوالی که شما دارید میکنید در رابطه با اینکه آیا این کتاب اصلا میتونه انسانی باشه، یعنی با ذهن الان شما انسانی بودن این کتاب رو نمیتونید باور کنید، یا مثلا من میگم که آیا میتونه این مرجع قانونگذاری باشه و برای ما در واقع غیر قابل توجیه بکنه که چرا اینقدر تبعیض بین زن و مرد وجود داره تو جامعه ما. اینها برای اینه که خب داره منسوخ میشه این قسمت از آیه، و ما باید به این قسمت توجه بکنیم که به رغم اینکه این در قرآن هست، اولا باور کنیم در رابطه با زدنه، دوما باور بکنیم که منسوخه.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای تبرسی، خواهش میکنم که جمع‌بندی شما رو بشنویم از موضوع.
ایشون گفتن که قرآن در مورد عشق صحبت نکرده، اتفاقا آیه مهمی در قرآن هست در مورد ازدواج که میگه که از میان نشانه‌های قرآن این هست که برای شما همسر قرار داد از جنس خودتان و همچنین عشق یا مودت و رحمت را در شما قرار داد. خیلی واضح ذکر شده.
البته بگم شما استادی در رابطه با اینکه لغت ها رو عوض کنید، مودت و رحمت ربطی به حب نداره البته، ولی حالا شما بفهمید.
مودت در زبان عربی همون معنای ارزم بزرگتون که محبت، و حتی در زبان فارسی هم این مسئله هستش که مودت نزدیک هست به مسئله عشق. حالا من نمیخوام بگم که همان معنای عشق رو داشته باشه. قرآن کریم دستور داده که و عاشروهن بالمعروف، یعنی با اونها میبایستی به صورت نیکو معاشرت بکنید. یعنی مشکلی که ما داریم اینه که وقتی درباره اسلام داریم صحبت میکنیم، میگیم که ایران این گونه هست و این گونه هست، در صورتی که اسلام فقط منحصر به ایران نیست. ما باید بدانیم که اسلام دومین دین هستش که سریع‌ترین رشد در بین مردم داره، به این که به دین اسلام که رویدند و از میان مردها و زنها و اکثر هم میگویند که علت گرویدنشون به اسلام این هست، خود قرآن هست. وقتی که به قرآن مراجعه میکنن میبینن که قرآن کتابی هست که برای آنها حالت آرامش میاره و همچنین حالت عدالتی رو که قرآن به آن توجه داده است بسیار مهم هست. این گونه نیست که قرآن در حال منسوخ شدن هست.
بسیار خوب خانم عباس خلیل‌زاده، فرصت کوتاهی داریم که جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
اصلا مسئله قاعده ناسخ و منسوخ یکی از بحث اصلی قرآنه و به نظر میرسه که مشروطه بر این که آقایان به این تصمیم برسن که کلن قبول بکنن قرآن داره در مورد کتک زدن زنان حرف میزنه و کتک زدن زن رو در خانواده برابر امروزی ما امری منسوخ، منفور، غیر قانونی بدونیم و خشونت علیه زنان بدونیم و عین بردهداری بهش نگاه بکنیم، عین مفهوم بردهداری، اون موقع ما باید بگیم که این آیه آیه‌ای هستش که در رابطه با کتک زدن زنانه، خشونت بر علیه زنانه و منسوخه.
خیلی سپاسگزارم محبوبه عباس خلیل زاده و حجت الاسلام طبرسی، مهمانان این هفته برنامه تابع بودید.